شناختم من به خدا قسم خدا را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما.
برادران خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شود.
این ملت است که انتخاب می کند و جامعه را به وادی صلاح می رساند.
با کفایت،
کاردان،
با ایمان،
عدالت خواه باشه،
جهادی،
مؤمن باشه،
مردمی،
امیدوار،
پاسخگو،
پاسخگو. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من.
این ملت است که با حضور خود پرچم سربلندی و عزت را همواره در دست دارد.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم.
به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی
هست. چند سال باقی هست.
در انتخابات شرکت کن. در انتخابات شرکت کن.
تجلی جمهوریت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور میلیونی و حد اکثری ملت. وعده ما جمعه هشتم تیر ماه، پای صندوق های رفت.
پاینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
ایران قوی میماند.
اینجای باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
ای دل اگر
دل می خوان شوی،
از آسمان شمین یا آین زاری از نفس آسمان شمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. یه روایت دو من میخونم. این روایت بسیار جالبه که کندهنده است. واقعا اگر انسان یه مقداری قلبی داشته باشد واقعا تکندهنده است این روایت. این روایت در مجمع البیان جلد اول صفحه 423 است. روایت خیلی مفصله. من همه روایت را نمیخونم، یه مقدار از روایت را میخونم چون وقت ما گنجایش نداره. این روایت اینه که یه روزی پیغمبر اکرم در منزل ابو ایوب انصاری که یکی از صحابه بود تشریف داشتن. معاذ بن جبل که یکی از اصحاب بود عرض کرد: یا رسول الله، ارأیت قول الله یوم ينفخ في السور فتأتون افواجا. یا رسول الله، تفسیر این آیه چیه که یوم ينفخ في السور فتأتون افواجا؟ روزی که در سور دمیده می شود، یعنی در قیامت، فتعتون افواجا، شما فوج فوج محشور می شوید. این راوی میگه که معاذ سوال کرد از رسول الله که معنای این آیه چیه. فقال یا معاذ سألت عن عظیم من الامر. پیغمبر فرمودن: ای معاذ، از امر بسیار مهمی سوال کردید، دقت بفرمایید در این حدیث. یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، از مطلب بسیار مهمی سوال کردی ای معاذ. ثم ارسل عینیه، بعد از اون پیغمبر یک نگاه تندی کرد و متوجه شد و فرمود: ثم قال یحشر عشرة اصناف امتی اشتاتن. فرمود که در روز قیامت 10 دسته از امت من اینا فوج فوج و گروه میشن. قد میزهم الله من المسلمین، خدا اونها رو با سایر مسلمان ها امتیاز میده. اینا دسته دسته با خودشون میان محشور میشن در قیامت، امتیاز دارن. و بدل صور بعضهم على صورت القرده. پیغمبر فرمودن صورت بعض اینها تبدیل میشه به صورت میمون، یعنی در قیامت که محشور میشن میمون میان در قیامت. نستجیر بالله، محشور میشه در قیامت اما با صورت میمون، میمون واقعی واقعی. و اما الذین علی صورت الخنازیر فاهل الصح. او کسانی که به صورت خوک محشور میشن اونها اهل سحتند. سحت به معنای حرامه، حرام خوری، یعنی کسانی که مال حرام بخورن. به هر مال حرامی، حالا به هر نوعی باشد، سحت میگن. اما اکثر استعمال سحت در رشوه است. اکثرا در روایات سحت که میگن در مورد رشوه استعمال میکنن. پیغمبر فرمودن اهل رشوه، یعنی کسانی که با رشوه سر و کار دارن، در قیامت محشور میشن به صورت خوک، خوک نجاستخوار. خوک معروفه، میگن نجاستخواره. خوج نجاست خار، کسی که از رشوه ارتزاق کند و رشوه بگیرد، به این صورته. یه روایتی است، در اینجا این روایت رو بخونم. روایت در مستدرک جلد سوم مستدرک صفحه 196. حدیث بسیار تکون دهنده جالبی است برای انسانی که واقعا مقید به اسلام باشد. پیغمبر می‌فرماید که اون که رشوه می‌دهد و اون که می‌گیرد و اون که دلالشه، هر سه را می‌فرماید خدای از رحمت خدا دوره. این دیگه خیلی بد شد. یعنی اگر انسان برد برای این که حقی رو تضییع کند، برد رشوهی بدهد به دیگری، علاوه بر این که اون رشوه گیرنده فعل حرام به جا آورده و از رحمت خدا دوره، این رشوه دهنده هم همین جوره، اینم گیره و این هم در قیامت مسئوله و این هم از رحمت خدا دوره. مساوی هم ذکر میکنه رشوه دهنده. حالا به عنوان پول چایی بده، به عنوان کرایه تاکسی بده، به عنوان سوغاتی و هدیه بده، به عنوان پول بده، غیر پول بده، فرقی هم نمی کند. و هر کدام که باشد پیغمبر می فرماد این حالت است. اون دلالش هم همین جور. و اون کسی که وساطت می کند برای رشوه، خب مطلبم روشنه. اگر رشوه دهنده ها رشوه ندند، رشوه گیرنده از کجا رشوه میگیرد؟ وقتی بهش دادی عادت میکند. این برای این جهدی که برد حق دیگری رو بگیرد، مثلا یه جنسیه که باید همه یکسان بگیرند، نوبتشون رو باید رعایت کنند، این میرد یه چیزی میرد که خلاف نوبت، برد بگیرد پولش هم میدهد اما خلاف نوبت. اسلام میگه همه مساوی هم. اگر که یک چیزی هست که مال عموم مردمه، همه مردم در استفاده این یکسان هم، یه فردی حق ندارد برد بگید که خب من میرم یه کاری میکنم که حالا پولش که من میدم طوری نیست، نوبت جلوتری، نوبت هم مثلا میرسه 4 ماه دیگه، من یه کاری میکنم الان میرم میگیرم یه چیزی هم میدم. این همین است که خلاف شرعه، حرامه دیگه. خیلی هم ساده آدم میتونه دی کارو بکنه دیگه، اما خب همین عادت میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که هر کسی که توانست رفت یه کسی رو دید، یه واسطه پیدا کرد، کارش اصلاح میشه. هر که نشد نمیشه. و همینطور در مورد قضاوت ها، در مورد قضاوت ها اگر رشوه ندن که کسی رشوه نمیگیره چه خوب، وقتی دادن عادت میکنن دیگه. بعضی از نظام ها هستن که رشوه درشون خیلی بعضی کشورها سرایت داره و یه فسادی به وجود آورده. گاهی من کشورهایی رفته بودم میدیدم که از همون فرودگاهش که آدم وارد میشد احساس میکرد که اینجا جایگاه رشوه است، با رشوه همه کار میشد کرد. اما اسلام اکیداً این مطلب را در تمام ابعادش حرام کرده و فرموده جایز نیست. حدیث دیگری رو بخونم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ایاکم و رشوه، یعنی من شما را می ترسانم از رشوه. از رشوه یعنی دادنش و گرفتنش و وساطتش، همش دیگه. ایاکم و رشوه، فانها محض الکفر، رشوه محض کفره، محض کفره. من نمیدونم حالا چی، یعنی کسی که اقدام به یک قبیل این کارا بکنید این محض کفر میفرماید. ولا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه، کسی که سر و کارش با رشوه دادن و گرفتن و دلالیش باشد، این بوی بهشت را نمی‌شنود. بوی بهشت را نمی‌شنود. یعنی بوی بهشتی را که در روایت دارد از 500 سال راه به مشام انسان مؤمن میرسد، این کسی که اهل رشوه باشد و اهل همین برنامه ها باشد، میفرماد این بوی بهشت اصلا به مشامش نمیرسد، چه برسد به این که بهشت برود. الا یشم صاحب الرشوه ریح الجنه. این روایت در بهار جلد 104 صفحه 274. واقعا یکی از چیزهایی که جدن باید با اون مبارزه کرد همین مسئله رشوه و رشوه‌خواری است. به انواع و اقسام مختلف الحمدلله که در نظام اسلامی ما این چیزا مرسوم نیست، اما اگر یه گوشه کناری هم یه فردی پیدا شد، با شدت عمل باید با این مبارزه کنه. تمام، از بالاها گرفته تا پایینا، اگر یه جایی یه کسی رشوه داد یا رشوه گرفت، باید هر دو را مورد تعقیب شدید دستگاه های قضایی قرار بدن. نظام نظام اسلامی است و مردم هم انتظار دارن. اگر یه جایی رشوه خاری شد و بعد صداش در نیامد، مردم تردید پیدا میکنن که آیا نظام چرا اینجوره. انتظار دارن که در بوق و کرنا بشنون فلانی که رشوه گرفته و فلانی که رشوه داده، هر دو رو محکوم کردیم به فلان جریمه، تا بعد دیگران حساب ببرن. یواش یواش و گوشه کنار و اینها کار اصلاح نمی کنه. باید اگر حتی کم، اگر کم هم در جامعه هست، بلاست، معصیت سرایت می کند، باید شدیداً جلوشو بگیرند تا اینکه این مطلب سرایت نکند و مردم امیدوار بشند. و همچنین مسئولینی که در رأس کارها هستند، در ادارات هستند، در جاهای دیگر انجام وظیفه می کنند، باید نتیجه این عمل زشت را توجه کنند. برادرم، مگر دنیا چقدر ارزش دارد که انسان در دنیا رشوه بگیرد یا رشوه بدهد و در قیامت به صورت خوک محشور بشد؟ مسلمان، میخواهید به صورت خوک محشور بشی در قیامت؟ دوست داری؟ دوست داری خوگی که از خوگ بدتره؟ به جهتی خوگهای معمولی که جهنم نمیرند، اما خوگی که از طریق انسان بودن به خوگ شدن رسیده، او جهنم هم میره. خوگ جهنم غیر این خوگهای دنیاست. خوگهای دنیا این خوگهای معمولی هستن، اینا که جهنم نمیرند، اما اون خوگ خوگی است که مال حرام میخوره، اون خوگ خوگی است که رشوه میخوره، او انسانیه که حیف انسانیته که ما بگیم انسان. انسانیتشو گم کرده، نفس خودشو پایمال کرده، از بین برده و به صورت یه خوگ وارد محشر شده. چقدر ارزش داره دنیا واقعا؟ چقدر آدم پست باشه؟ چی آخه؟ تعجب آدم میکنه، خدا میدونه. الحمدلله که در بین جامعه ما نیست همچی چیزا، خیلی کمه، ولی از اون کم هم آدم تعجب میکنه. گاهی هم مسلمان هم هستن، گاهی هم میشون. و عرض کردم ما بعضی چیزا هست که اصلا حساب نمی کنیم که رشوه است و اسلام اینا رو نهی کرده. رشوه رو او فرد بارزشو میدونیم که یه چک مثلا چند هزار تومانی، نه بابا، گاهی یه بستنی رشوه است، هم اینا هم رشوه میشه دیگه. اگر رشوه باشه، بگم براتون، اگر یه کسی به نونوایی که میره شاطر آقا سلام علیکم یه سیگار دستش میده که نوبت دیگرانو بده، به اینم رشوه است. زرنگی هم میکنه نوبت دیگرانو گرفته و رفته، اما خب اینم خب حرامه دیگه، حق دیگرانو تضییع میکنه. اینقدر اسلام عنایت دارد به این صفت کثیف و زشت که در یه روایتی است علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید و فی ما کتب علیون علیه السلام الی رفاعه، به یکی از اصحاب و والیانش می نویسد که احذر توحف من الخصوم رفاعه، از طرفین دعوا توحفم قبول نکن، سوغاتم قبول نکن، سوغاتو توفه. میگه بله من منظورم این بوده، این رو آوردم خدمت شما. خب چرا اگر با من کار نداشتی چرا نمیوردی؟ چطور شد حالا یه دفعه میلت آورده؟ چطور شد یه دفعه حواست کرد که برای من مثلا این رو بیاری؟ این برای چیه؟ خب میفرماید علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید احذر توحف، تحفه ها را هم قبول نکن. و از اون جالبتر این جمله بعدشه، میفرماید و حاضر دخله، ای رفاعه از دخله ها هم اجتناب کن، مواظب اونا هم باش، یعنی از اون داخلیات، یعنی از اون نزدیکانت، یعنی از اون دربانت، یعنی از اون مأمور دفتردارت، یعنی از پسرت، یعنی از دامادت، یعنی از دوستت، از اونا هم اجتناب کن که اونا هم ممکنه که رشوه اونا بگیرند و تو رو به دام بیندازند. و حاضر دخله، این داخلی ها رو مراقب باش. اینقدر مولا امیرالمومنین مواظب، مولا میدانسته که گاهی که میخوان رشوه بدن یه فردی رو نمیرن رشوه به خودش بدن، برای که اگه به خودش بدن نمیگیرد، میره دربانش رو میبیند، میرد اون مسئول دفترش رو میبیند، میرد اون کسی رو که مسئول پرونده هاست، یه وقت میبینه یه پرونده اومد، این پرونده اصلاً باید مثلا 6 ماه دیگه بیاد در جان، یه وقت آدم میبیند اومدش، این پرونده اومد، چطور شد یه دفعه این پرونده اومد؟ خب باید فکر کند که این پرونده چطور شد یه دفعه از لا پرونده ها کشیده شد، باید مراقبت بکند. ممکنه خود این آقا، خود این شخص، این آدم، آدم متدینی باشد، خوب باشد، اهل رشوه نباشد، اما خب پول علیه لعنت و العذاب که نمیدونی چقدر این آدم رو جذب میکند، که به هر حال گیر میندازد یک کسی دیگر رو، یک کسی رو گوشه کنار میبینن. اینقدر در اسلام موضوع حساس و مهم است که مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید، به رفاعه میگه، میفرماید که شما حتی تحفه قبول نکنی، اینقدر موضوع حساس و مهم است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، گر هم نوای خست دلیدی نوا شبی، از قرنن مکارم خوبان بری نسید، گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شدی.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو معارف. حدود 3 ساعت دیگه تا آغاز 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و شما عزیزان آماده باید باشید و دست اونهایی رو هم که قرار توی این حماسه شرکت نکنند بگیرید، پای صندوق‌های رأی برید و با حضور گرم خودتون یک روز سرنوشت ساز و به یاد موندنی رو رقم شرکت کنید.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، حاسدان خوش خبر عاشقان این دیار، ای حضور گرمتان جا
جاودان یادگار، آفتاب خوشخبر، عاشقان این دیار،
جان تان روشن
است، روشنایی امید، رابیان سحر، نور و نغمه و نبید، مهربان تر از نسیم، از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید، مهربان تر از نسیم، از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید، چشم بیدارتان چلچراغ انقلاب، باغ رنگین چمان چشم سار آفتاب، مؤمنان و امین حامی ولایتی، بهترین حکایتی، خوشترین روایتی، روح صبح و سحر در همه کرانه ها، در همه نغمه ها، در همه ترانه ها، ای حضور گرمتان یادگار جاودان، هم ترانه زمین هم سرود آسمان، راهتان از ازل راه بین و دید و داد، نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد، نامتان تا ابد در حماسه ها به یاد.
مشارکت بالا که ما روش خیلی اصرار میکنیم به خاطر این است که مهمترین اثر مشارکت بالا سرافرازی جمهوری اسلامی است. آقا نظام جمهوری اسلامی از لحظه ای که تشکیل شده است دشمنهای سرسخت داشته، هر کار توانستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، تا الان هم مشغولن، مرتب نقشه میکشن که من صحبت‌های مختلف از نقشه‌های اینا بیان کردم، حرف زدم، بعضیا رو به حمدالله تونستیم پرده برداری کنیم از نقشه‌های اینا که دیده بشه که چیکار می‌خوان بکنن. الان هم مشغولن. جمهوری اسلامی دشمن داره. یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق می‌کنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرافرازی جمهوری اسلامی.
ایران من سلام، ای میهن عزیز،
اینجا ایران،
نامت سرور و نور، خاکت حماسه خیز،
سرزمین حماسه ها،
با ملتی نجیب، پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند، افراشته چکو،
خیابان به خیابان،
میدان به میدان، پشت به پشت هم
ایستاده ایم
در میدان انتخابات.
سبز و سفید و سرخ،
هشتم تیر ماه،
حماسه‌ای خواهیم ساخت
به رنگ
ایران.
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار، ایران ماندگار.
بله، انشالله که با حضور گرم خودمون این روز تاریخی رو ماندگار میکنیم و سالهای بعد وقتی به تقویم نگاه میکنیم و روز هشتم تیر ماه رو میبینیم، یاد حماسه آفرینی خودمون در روز هشتم تیر سال 1403 خواهیم افتاد و به خودمون افتخار خواهیم کرد، هم با حضور گسترده در انتخابات و هم با انتخاب بهترین گزینه از بین نامزدهای انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری. ممنونم از اینکه کنارمون هستید. برنامه‌های رادیو معارف را همراهی می‌فرمایید. در این لحظه دعوت می‌کنم فقه آل محمد رو بشنوید، درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
لیتفقه